رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9 شب و وقت واشنگتن و 6:30 صبح و وقت افغانستان است. امروز 8 جنوری مصادف است با 19 جدی. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
افزایش جنگجویان خارجی در عراق و سوریه، کشته شدن 17 داعشی توسط قوای ترکی در عراق و دستگیری 2 فرد به اتهام فعالیت‌های دشت‌افغانی در امریکا.
و دنبال مشروع خبرها، گزارشی داریم از تعهد پاکستان مبنی بر کمک در تحقیقات در مورد حمله بر پایگاه هوایی هند. همچنان گزارش های دیگر نیز در برنامه جا دارد. تا پایان با ما باشید. قبل از همه مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. ارقام تازه نشر شده نشان می‌دهد که شمار جنگجویان خارجی که در عراق و سوریه سرازیر شدند و می‌جنگند بیشتر از آنچه است که در گذشته فکر می‌شد. مقامات استخباراتی آمریکا گفتند که بر اساس تخمین آنان بیش از 36,500 نفر از جنگجویان خارجی از 120 کشور در عراق و سوریه جنگ می‌کنند که 6,600 تن آنان را شهروندان کشورهای غربی تشکیل می‌دهد. در میان این جنگجویان 250 آمریکایی نیز شامل است و این وضعیت موجب نگرانی مقامات آمریکایی و قانونگذاران آن کشور شده است. مقامات ترکیه می‌گویند که نیروهای آن کشور در جریان یک ماموریت آموزشی در شمال عراق یک حمله گروه دولت اسلامی را به صورت موفقانه دفع کردند. مقامات ترکیه گفتند که در جریان برخورد مسلحانه روز پنجشنبه حداقل 17 تن از تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع در ولایت نینوا عراق از پا در آوردند. 2 فرد مهاجر به اتهام فعالیت‌های دشت‌افغانی در امریکا دستگیر شدند. دستگیری این افراد موجب گردیده تا انتقادها در مورد طرح قصر سفید مبنی بر پذیرش مهاجرین از کشورهای جنگ زده در شرق میانه اثر گرفته شود. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
مقامات ایالات متحده میگویند که هر 2 مرد بازداشت شده عراقی‌های فلسطینی تبارند که از چندین سال به این سو در امریکا زندگی می‌کردند. به گفته مقامات آمریکایی این 2 مرد ممکن با هم در تماس بوده باشند، اما چنین به نظر می رسد که آنان طرح حمله در داخل امریکا را نداشتند. محمد یونس 23 ساله که در سال 2013 به حیث پناهجو به امریکا آمد، روز پنجشنبه در ایالت کالیفرنیا دستگیر شد و او متهم به اظهارات دروغین در مورد دهشت افغانی بین المللی شده است. او همچنین در مورد سفرش به سوریه به مقامات آمریکایی دروغ گفته است و بر اساس اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یونس با گروه‌های تندرو چون انصار الاسلام جنگیده است. عمر فرج 24 ساله که در سال 2009 از عراق وارد امریکا شده بود، در ایالت تگزاس دستگیر شد و به تامین منابع مادی به شمول فراهم آوری آموزش و مشوره های تخصصی برای گروه دولت اسلامی متهم می باشد. دستگیری این 2 فرد ممکن موجب بحث های داغ در مورد تصمیم قصر سفید مبنی بر پذیرفتن 10,000 پناهجو از سوریه شود.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش جبهه و جای پای تازه را برای خود در لیبیا ایجاد کرده است، کشوری که این گروه از طریق آن میتواند به افریقا و اروپا سایه فعالیت خود را گسترش دهد. بر اساس گزارش‌ها، پس از سرنگونی معمر القذافی، دیکتاتور پیشین لیبیا، گروه دولت اسلامی در آن کشور تا اندازه‌ای حضور داشت، اما اخیراً این گروه موازی خود را در شعل ساحلی ثروت تحکیم کرده است. کره جنوبی در واکنش به آزمایش بم هیدروژنی توسط کره شمالی روز جمعه تبلیغات رادیویی بر ضد پینگ یانگ را در امتداد سرحد میان دو کشور اثر گرفت. شرح بیشتر از صفیه اساس.
به گفته مقامات وزارت دفاع کره جنوبی، در پهلوی سایر برنامه‌ها و خبرها، کره جنوبی نشرات تبلیغاتی را بر ضد آزمایش بم توسط کره شمالی، وضعیت بد اقتصادی و حقوق بشر در کره شمالی نشر و از آن انتقاد می‌کند. در گذشته کره شمالی اقدامات مشابه کره جنوبی را به مثابه جنگ روانی تلقی می‌کرد که از دهه 1950 تا حال ادامه داشت. تا تا حال کوریای جنوبی در مورد اثرگیری نشرات تبلیغاتی کوریای جنوبی واکنش نشان نداده است، اما واکنش آن کشور میتواند شدید باشد، زیرا این اقدام در حال صورت میگیرد که روز جمعه 8 جنوری سال روز تولد کیم جونگ هونگ رهبر کوریای شمالی است.
ادامه اخبار. بر اساس گزارش ها یک جنگجوی گروه دولت اسلامی پس از آن که مادرش از او خواست تا گروه دولت اسلامی را ترک کند، مادر خود را در شهر رقیه سوریه اعدام کرد. سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که جنگجوی 20 ساله داعش مادرش را در مقابل صدها نفر با فیر مرمی از بین برد. در دسامبر سال 2015 میلادی 292,000 شغل تازه در امریکا ایجاد گردید و این وضعیت نشانه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، میزان بیکاری 5% در 3 ماه گذشته در امریکا ثابت بوده است. کاهش میزان بیکاری در امریکا ممکن موجب کاهش نگرانی در مورد اقتصاد آن کشور گردد. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک رقابت دیدنی بازی 20 اووره کرکت توانست تیم ملی کرکت زیمبابوه را با تفاوت 5-2 شکست دهد. افغانستان در 20 اوور داده شده با از دست دادن 7 بازیکن 187 داوش انجام داد و برای تیم زیمبابوه 188 هدف تعیین کرد. در بخش بولنگ دولت زدان 2 بازیکن تیم زیمبابوه را در 3 اوور اول از میدان حذف کرد و سرعت بازی زیمبابوه را کند ساخت. رقابت دومی و آخرین بازی 20 اووره میان این دو تیم به تاریخ 2 جنوری روز یکشنبه برگزار می شود. پایان اخبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند.
ساعت 6:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. آلمان دینی و افراد با نفوذ در ولایت ننگرهار افغانستان مردم را در مبارزه علیه بیماری پولیو تشویق و ترغیب میکنند. این افراد با نفوذ پولیو را یک مرض کشنده میپندارند و میگویند که برای جلوگیری از آن باید مردم اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نمایند. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش فرستاده که آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
آلمان دینی و افراد شناخته شده در ولایت ننگرهار برای جلوگیری از شیوع بیماری پولیو در میان اطفال آن ولایت با مردم همکاری می کنند تا اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند. این بزرگان قوم پولیو را یک بیماری کشنده خوانده و می گویند یکان راه حفاظت و جلوگیری از این بیماری تطبیق 2 قطره واکسین از راه دهن به اطفال زیر سن 5 سال است. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار می گوید آنان برای تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت با ادارات مربوط هماهنگی داشته و با استفاده از راهکارهای فرهنگی مبارزه علیه بیماری پولیو را پیش می برند. آقای سمیم از خانواده ها می خواهد اطفالشان را واکسین کنند، زیرا به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ تطبیق واکسین یگانه راه مطمئن و مسئول برای جلوگیری از این بیماری است.
فکرانه و بنیابیل خصوص پا والدین باید ده غک ده چه ده خپل اولادون و ده واکسین کولو پا برخه که
از خانواده ها بخصوص والدین می خواهم که به واکسین نمودن اطفال خود خیلی جدی باشند و اجازه ندهند که کودکانشان قربانی این مرض خطرناک شوند. این یک نوع واکسین است که والدین می توانند حتی در حالت مریضی نیست کودکشان را واکسین کنند. همچنان اگر نوبت به نوبت نیز واکسین شوند هم مشکل نیست و مقاومت وجود آنها در برابر این مرض بالا می رود.
محمد آصف شینواری مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار می گوید آنان در مکاتب همواره معلمین و شاگردان را تشویق می کنند تا به خانواده هایشان در مورد اضرار و خطرات بیماری پولیو معلومات داده آنان را به تطبیق واکسین ضد پولیو تشویق کنند.
د گوزرن د ناروغی نه د خلاصون یوازنی لار د 50 کلونه کم عمر ماشومان ته واکسین کول دي. د واکسینو د
تطبیق واکسین پولیو بهترین راه نجات از این بیماری است. اکنون ما این کمپاین ها را در مکاتب آغاز کرده ایم تا از این طریق خانه به خانه ترویج یابد. ریاست معارف در عملی ساختن برنامه تطبیق واکسین پولیو با سایر ادارات دولتی همکار می باشد.
از سوی دیگر ارشاد رغاند فعال مدنی و عضو جامعه خبرنگاران ننگرهار می گوید همکاری مردم در راستای محو این بیماری حتمی است.
پولیو ناروغی و خطرناک ناروغی ده چه د ختمولو د پاره گړی هست.
پولیو یک بیماری خطرناک است و برای محو این مرض از افغانستان نیاز به تلاش‌های همه جانبه و مشترک می باشد. عالمان دینی، بزرگان قومی، خانواده‌ها و افراد به صورت انفرادی در این راستا نقش داشته و نیاز است تا حکومت هم با استفاده از رسانه‌ها در بلند بردن سطح آگاهی مردم نهایت تلاش خود را انجام دهد.
ادارات مختلف محلی ننگرهار در کنار ریاست صحت عامه و یونیسف همواره تلاش کردند جلو شیوع بیشتر این بیماری را بگیرند. اما با آن هم در برخی از ولسوالی‌های ناامن که در آن مخالفین حضور گسترده دارند واقعات تازه پولیو به چشم خورده است. کارشناسان امور صحت به این باورند که تنها با تطبیق دو قطره واکسن ضد پولیو از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال میتوان نسل آینده افغانستان را از بیماری فلج نجات داد و زندگی مرفه آنان را تضمین کرد.
صفحات فیسبوک صدای امریکا سکوی برای مناظره و بحث سازنده و مدنی است و از کاربران محترم صمیمانه تقاضا می شود که با در نظر داشت این اصل دیدگاه، انتقادات، پیشنهادات و نظریات سالمشان را با ما در میان بگذارند. صدای امریکا به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از طریق صفحات این رسانه در شبکه های اجتماعی به اشخاص، گروه یا نهاد توهین و تحقیر کند. پست های توهین‌آمیز حذف شده و در صورت تکرار آن کاربر نیز از عضویت صفحه حذف خواهد شد.
محققان در بروکسل اثر انگشت صلاح عبدالسلام که مشکوک به طرح حملات انتحاری پاریس و کمربندهای انتحاری مشابه به مواد انفجاری که در حمله بمی 13 نوامبر بود دریافت کردند. لیزا بریانت خبرنگار صدای امریکا در مورد از پاریس پایتخت فرانسه گزارش دارد که برگردان آن را من صفی حساس برایتان تقدیم می کنم. سارن والان در بلژیم گفته اند که پلیس اسنادی را در ارتباط به حمله پاریس در ماه گذشته از یک آپارتمان کشف کرده است. صلاح عبدالسلام که اثر انگشتش پیدا شده اعتقاد بر این است که در تدارکات حملات نوامبر نقش کلیدی داشته باشد. ابراهیم برادر وی در میان انتحار کنندگان بود که در تیراندازی و بمبگذاری پاریس که نزدیک به 500 تن کشته و زخمی شد از بین رفت. پلیس بلژیم همچنان سه کمربند انتحاری دستساز را که آثار مواد انفجاری قوی در ساختن بمب‌های حمله پاریس به کار رفته دریافت کرده است. کالوت مونیکا تحلیلگر بخش تروریسم با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفته است
این
یافته ها تایید می کند که کارشناسان به این نتیجه رسیدند که حملات اسلامگرایان در بروکسل یک برنامه از قبل طراحی شده بود، اگرچه سازماندهی آن به احتمال زیاد در سوریه صورت گرفته است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
محققان پس از آن که صلاح عبدالسلام از مرز بلژیم و فرانسه عبور کرد که بعد از مدت کوتاه حملات صورت گرفت، مسیر سفر وی را گم کردند. دو دوست وی که او را در موتر رساندند در بلژیم بازداشت شدند. مونیکا میگوید
عبدالسلام میتواند در سوریه باشد و یا همچنان میتواند که توسط دوستانش در کشورهای اروپایی به خاطر برنامه ریزی یک حمله دیگر پنهان شده باشد.
این یافته ها در حال نشر می شود که فرانسه از اولین سالگرد حملاتی که هفته‌نامه شارلی ابدو و یک بازار را در فرانسه هدف قرار داد یاد بود به عمل می آورد. در همین حال پلیس به روز پنجشنبه بالای مرد شلیک کرد و وی را کشت که تلاش داشت با پرچم گروه دولت اسلامی بر یک پوسته پلیس حمله کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
هموطن ای افغان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بده در نجات وطن دست به دست
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ساعت 6:51 صبح به وقت افغانستان است و می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. پاکستان روز جمعه بر تعهدات آن کشور مبنی بر کمک در روند تحقیقات در مورد حمله هفته اخیر شورشیان بر یک پایگاه هوایی پاتانکو در هند تاکید کرد. در این حمله چندین نیروی امنیتی هند کشته و 22 تن دیگر زخمی گردید. این پایگاه در شمال ایالت پنجاب هند و در 50 کیلومتری مرز با پاکستان قرار دارد. از جانب دیگر رمیش کمار وانکوانی رئیس شورای هندوهای پاکستان و عضو پارلمان آن کشور این حمله را حمله بر روند صلح میان پاکستان و هند خواند. در این مورد میرویس رحمانی برگردان گزارش را برایتان تقدیم میکند.
هند ادعا دارد که مهاجمین حمله به پایگاه هوایی پاتانکوت با برخی حلقات در پاکستان به تماس بودند. مقامات هندی می گویند معلومات در مورد مهاجمین به شمول شماره هایی را که در پاکستان با آن تماس گرفته بودند با مقامات پاکستانی شریک ساختند تا افراد دخیل در حمله بر پایگاه پاتانکوت ردیابی گردد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه با رهبران ارشد ملکی، نظامی و رئیس اداره استخبارات آن کشور دیدار کرد تا راه های همکاری با هند را به بحث بگیرد. دهلی جدید از اسلام آباد خواسته است تا علیه شورشیان دخیل در حمله بر پایگاه هوایی پاتانکوت اقدام سریع و قاطع کند. دفتر صدر اعظم پاکستان با صدور بیانیه گفته است که جلسه روز جمعه بر ریاست نواز شریف پیشرفت ها در پی ارائه معلومات از سوی حکومت هند را به بررسی گرفت. در بیانیه آمده است که اسلام آباد با دهلی جدید پیرامون ردیابی عاملین حمله بر پایگاه هوایی هند به تماس خواهد بود. مقامات هندی می گویند که معلومات مشخص و قابل پیگیری را در مورد این حمله به حکومت پاکستان دادند. این حمله نگرانی ها در مورد سرنوشت دیدار مقامات ارشد وزارت های خارجه هند و پاکستان را که قرار است هفته آینده در اسلام آباد برگزار شود افزایش داده است. ویکاس سواروپ سخنگوی حکومت هند روز پنجشنبه گفت که سرنوشت این دیدار با واکنش پاکستان در برابر معلومات ارائه شده از سوی هند بستگی دارد. این در حال است که رمیش کمار وانکوانی رئیس شورای هندوهای پاکستان و عضو پارلمان آن کشور روز جمعه گفت حمله بر پایگاه هوایی پاتانکوت هند حمله بر روند سال بین اسلام آباد و دهلی جدید است. او افزود که مردم هر دو کشور خواستار صلح می باشند.
پہلی بات تو یہ کہ میں یہ پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے میں اس کو بہت کنڈیم کرتا ہوں اور ایسی
حملہ پٹھان کوٹ رو شدیداً محکوم میکنم. این نوع حملات درست زمانی انجام می شود که روابط بین پاکستان و هند رو به بهبود می رود و هر دو کشور به سوی صلح قدم میگذارند. هدف همچو حملات خارج ساختن مذاکرات بین دو کشور از مسیر آن می باشد.
از جانب دیگر سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی صدر اعظم پاکستان روز جمعه به پارلمان کشورش گفت که دیدار مقامات ارشد وزارت‌های خارجه پاکستان و هند به تاریخ 15 جنوری صورت خواهد گرفت و در آن روی همه مسائل به شمول اختلافات روی منطقه جموع و کشمیر بحث خواهد شد. در این حال رامش کمار وانکوانی رئیس شورای اندوهای پاکستان بر همکاری نزدیک بین اسلام آباد و دهلی جدید تاکید می‌کند.
میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسے کوئی واقعات ہو تو دونوں مل کے کیونکہ واقعات ہونے
به باورم هرگاه همچو رویدادها اتفاق می افتد دو کشور باید با هم متحد شوند چون معمولا با وقوع همچو رویدادها ما از هم دور می شویم. هرگاه در کشور این گونه رویداد رخ می دهد رهبری دو کشور باید با یکدیگر صحبت کنند و ناراضیتی و معلوماتشان را با یکدیگر در میان بگذارند.
ظاهرا اسلام آباد و دهلی جدید می خواهند حمله بر پایگاه هوایی پاتانکوت بر تلاش های اخیر جهت عادی سازی روابط بین دو همسایه و رقیب تأثیر نگذارد. تحلیلگران می گویند که سفر غیر منتظره نریندرا مودی صدر اعظم هند به پاکستان در ماه گذشته نفس تازه به این تلاش ها داده است.
شنوندگان گرامی الهم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -1. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2. قندوز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3. زابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 0. نورستان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 5. بغلان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4. پروان بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1. و در لوگر بلندترین درجه حرارت 11 و پایین ترین منفی 1 پیش بینی شده است. فشرده اخبار. ارقام تازه نشر شده نشان می دهد که شمار جنگجویان خارجی که در عراق و سوریه سرازیر شدند و می جنگند بیش از آنچه است که در گذشته فکر می شد. مقامات استخباراتی آمریکا گفتند که بر اساس تخمین آنان بیش از 36,500 نفر از جنگجویان خارجی از 120 کشور در عراق و سوریه جنگ می کنند که 6,600 تن آنان را از کشورهای غربی می باشند. مقامات ترکیه میگویند که نیروهای آن کشور در جریان ماموریت آموزشی در شمال عراق یک عمله گروه داعش اسلامی را به صورت موفقانه دفع کردند. مقامات ترکیه گفتند که در برخورد مسلحانه روز پنجشنبه حداقل 17 تن از تندروان گروه داعش اسلامی یا داعش را در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع در ولایت نینوای عراق از پا درآوردند. دو فرد مهاجر به اتهام فعالیت‌های دشتبینی در آمریکا دستگیر شدند. دستگیری این افراد موجب گردیده تا انتقادها در مورد طرح قصر سفید مبنی بر پذیرش مهاجرین از کشورهای جنگ‌زده در شرق میانه اثر گرفته شود. مقامات ایالات متحده می‌گویند که هر دو مرد بازداشت شده عراقی‌های فلسطینی تبارند که از چندین سال به این سو در آمریکا زندگی کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش جبهه و جای پای تازه ای را برای خود در لیبیا ایجاد کرده است، کشوری که این گروه دشدبگن از طریق آن می تواند به افریقا و اروپا ساحه فعالیت خود را گسترش بدهد. بر اساس گزارش ها پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور پیشین لیبیا، گروه دولت اسلامی در آن کشور تا اندازه حضور داشت، اما اخیرا این گروه موازی خود را در شهر سایدی سرت تحکیم کرده است. کوریای جنوبی در واکنش به آزمایش بم هیدروژنی توسط کوریای شمالی روز جمعه تبلیغات رادیویی بر ضد پینگ یانگ را در امتداد سرحد میان دو کشور اثر گرفت. به گفته مقامات وزارت دفاع کوریای جنوبی، در پهلوی سایر برنامه‌ها و خبرها کوریای جنوبی نشرات تبلیغاتی را بر ضد آزمایش بم توسط کوریای شمالی، وضعیت بد اقتصادی و حقوق بشر در کوریای شمالی نشر و از آن انتقاد می‌کند. بر اساس گزارش‌های یک جنگجوی گروه داعش اسلامی، پس از آن که مادرش از او خواست تا گروه داعش را ترک کند، مادر خود را در شهر رقعه سوریه اعدام کرد. سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که جنگجوی 20 ساله داعش مادرش را در مقابل صدها نفر با فیر مرمی از بین برد. شهر رقعه که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد، به مثابه پایتخت گروه داعش اسلامی در سوریه تلقی می‌شود. در دسامبر 2015 میلادی 292,000 شغل تازه در امریکا ایجاد گردید و این وضعیت نشانه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک رقابت دیدنی بازی 20 اووره کرکت توانست تیم ملی کرکت زیمبابوه را با تفاوت 5 دوش شکست بدهد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان رسید. تا ساعت 7 شام که باز هم با در برنامه های شامگاهی در خدمت شما می قرار می گیریم و برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنا صدای آمریکا نشر دارد گوش کنید. روز خوش، خدا نگهدار.